سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیق شد خدمت شما عزیزان و مؤمنین و جمع ولایت مدار ناظرین شورای محترم نگهبان شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم این ایام رو حد فاصله دو عید قربان و قدیر، ایام ولایت رو به امید اینکه توفیق داشته باشیم به صورت معرفتی این دو عید تمدن ساز رو فهم کنیم و نسبت سبک زندگی خودمون رو با این دو عید به خوبی ببینیم، به ویژه اینکه مسئله قربان و مسئله قدیر هم در تاریخ حرکت انبیا و هم در تاریخ حرکت ائمه بنیانهایی رو مشخص کردن و گذاشتن که امروز انقلاب شکوهمند اسلامی که در 40مین سالگرد خودش قرار داره متأثر از این دو عید عظیم هست. ما روز جمعه که روز متعلق به حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در این روز گرد آمدیم، مسئله ظهور و زمین سازی برای ظهور در نهضت انتظار برخواسته از قدیره. از این رو توفیق داریم که در این ایام خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که خدا انشالله لحظه لحظه و ثانیه ثانیه این لحظات رو اعمال ما رو خالص بفرماید و انشالله مورد قبول حضرتش واقع بشه انشالله. مسئله قربان که گذشت، در مسئله پسرکشی در فرهنگ عمومی ما رستم در شاهنامه وقتی آمده که پسرش رو کشت، سهراب کشی مبتنی بر سوء تفاهم بود، نمیدونست که این پسر خودشه. نوشدارو بعد از مرگ سهراب هم دیگه فایده نداشت. بالاخره در فرهنگ غربی ها هم شبیه ماجرای رستم و سهراب هست، ماجرای بئوولف. ماجرای رستم و سهراب رو 1000 سال قبل رقم زد حکیم ابوالقاسم فردوسی. 1500 سال پیش ماجرای بئوولف و یک پسرکشی در فرهنگ شمال اروپا رقم خورد که کاملا در فلسفه سیاسی اروپا شناخته شده است ماجرای بئوولف. اما 4000 سال پیش که ابراهیم خلیل مأمور شد که فرزندش اسماعیل نبی رو ذبح کنه، این امتحان عظیمی که پدر و پسر دادن از دید قرآن بلاء مبین بود و این بلاء مبین همونطوری که هنگامی که ابراهیم از اسماعیل پرسید که من مأمورم که تو رو ذبح کنم آماده یا نه، قرآن فرماد که پاسخ اسماعیل این بود که منو از صابران خواهی یافت انشاءالله. به تعبیر مفسرین ما این که آدم خودش رو برای ذبح ببره در راه خدا شاید کار دشواری نباشه، چون آدم از خودش داره بگذره، ولی این که از عزیزترین کسش قرار باشه بگذره خب کار خیلی دشوار باشه. سوال جدی اینه که 4000 سالی که از این ماجرا میگذره و 4000 سالی که مردم گوسفندی رو ذبح میکنن به تبع اینکه خدا مقرر فرمود که به جای اسماعیل گوسفندی ذبح بشه تا به عنوان نماد و نشان مردم یادشون باشه که باید عزیزترین داشته هاشون رو در راه خدا به حکم خدا قربانی کنند تا به تقرب و به قرب برسند. واقعا اگر در جامعه امروز بشری، عموما در جامعه ایران خصوصا، مطالبه این باشه که کسی که میره حج بهترین داشتش رو مثلا فرزندش رو زهر کنه. چند نفر حاضر میره حج؟ پیش نیازش میشه. یا خیلی چیزه میگه که براش عزیزه و مهمه، اونها رو برای باشه زهر کنه. بسیاری از مسائلی که ما در جامعه اسلامیمون داریم، مناسکی که پذیرفته شده به حقم هست، هم در مناسک عبادی نماز، هم در مناسک عبادی روزه، هم در مناسک عبادی حج، اینا خیلی خوبه. اما معرفتی بودن و تعمیق اینها در سبک زندگی یک سازوکار دیگه است. از دین پوسته میمونه و این پوسته، پوسته مناسکی در متن و بدن خودش ماجرای کربلا رو خواهد داشت. اونایی که به نام خوارج شناخته شدن در عصر علی علیه السلام و ظاهر دین رو رعایت میکردن، در باطن دین ولایت رو نه تنها گذاشتن که بر ولایت در مسجد هنگام نماز بر ولی مسلمین تیغ کشیدن و علی علیه السلام رو به شهادت رسوندن. پس آنچه که تعداد زیادی از مردم جهان، مسلمانان جهان اون اعزام میشن، یعنی سفر فریضه حج و قربانی صورت میگیره بعد از مراسم و برمیگردن بیان، این توجه رو هر سال به خودمون بدیم که مبتنی بر یک سوء تفاهم این موضوع رو میبینیم، عین رستم و سهراب، مبتنی بر سازوکار سیاسی میبینیم عین بئوولف، یا در فرهنگ قرآنی ما ابراهیم خلیل شدن به قدری دشواره که باید بره پسرش رو ذبح کنه. خب این یه دوره طولانی فرزند نداشت، حالا که خدا بهش فرزندی عطا کرد، حالا میگه برو سرش رو ببر. کی همچین کاری میکنه؟ انسان هایی که از پس امتحانات گسترده الهی این چنینی برآمدن مانند ابراهیم خلیل، میدونید جوانی بود در همین شهر نجف، این شهر نجف که مرقد و بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام اونجا هست در عراق، کمی پایین‌تر شهر نجف یه شهر بود 4000 سال پیش به نام شهر اور. حضرت ابراهیم خلیل اونجا جوانی بود، اونجا نمرود بساط حکومت ظلم و جوری داشت، بت‌پرستی جامع. روزی رفت بت‌های اینا رو شکست، تبر گذاشت رو دوش بت بزرگه. آمدن گفتن این جوانه بود که بت‌های ما رو توهین می‌کرد، بگیرید بیاریدش. چرا بت‌های ما رو شکستی؟ گفت ببین تبر رو دوش کیه؟ گفتن این که نمی‌تونه تبر رو بردار بت‌ها رو بشکنه. جدال احسن کرد، گفت آها، بتی می‌پرستید که نمی‌تونه تبر رو بردار از خودش دفاع کنه. پاسخی نداشتن بدن، تنها راهشون این بود که بندازنش توی آتیش. حضرت انداختن توی آتیش زنده زنده بسوزونن. هر کی اومد گفت کمک کنم، گفت نه، اگه خدا تصمیم گرفته من بسوزم، توکل من به خدا اینقدر بالاست که بذارید خواسته او محقق بشه. خدا آتش رو براش گلستان کرد. همونطوری که میدونید قرآن فرموده بردن و سلاما، ابراهیم از یک چنین آزمون‌ها و امتحان‌هایی بیرون آمد، گداخته شد. حالا در پیری وقتی خدا بهش فرزندی میده و بعد مأمور میشه بره فرزندش رو از بین ببره، شرایط دشوارتری میشه. قربان یعنی حالا ابراهیم خلیل که در قرآن دو بار قلب سلیمی که آمده، یک بار در باره ابراهیم خلیله که او صاحب قلب سلیم و سالم بود، یک بار از زبان ابراهیم که کسی که در صحرای محشر در قیامت میاد باید زبان در واقع قلب سلیم بیاره. انسان ها امتحان میشن با فتنه ها. پیامبر خدا با این دست فتنه ها امتحان شد که 4000 سال یهود، مسیحیت و اسلام از دل فرزندان او در آمده. امروز هر کس دین داره است تابع ادیان ابراهیمیه دیگه، یا مسلمانه یا یهودیه یا مسیحی. یهودی و مسیحیش تابع اسحاق فرزند او هستن، مسلمان هاش هم تابع نوادگان حضرت اسماعیل هستن. سختی امتحانات الهی برای ما که 40 سال از عمر انقلابمون میگذره جوان برومند و میان ساله 40 ساله که دیگه حالا امتحاناتش هم داره روز به روز دشوارتر میشه، فهم این امتحانات بسیار دشواره. کار ابراهیم ساده بود، بتا رو شکست. خدا بهش مأموریت داد برو کعبه رو بنا کن در مکه، از این شهر نجف در عراق. ایشون رفت توی حجاز در جایی که الان کعبه هست در شهر مکه، که اونجا شهری نبود، رفت اونجا با حکم خدا خانه کعبه رو بنا نهاد که مردم بت نپرستید، به سمت خانه کعبه نماز بگذارید، قبله درست کرد برای همه. کار پیامبر ما خیلی دشوارتر بود دیگه، چون توی همون خونه کعبه 2600 سال بعد همون بت‌ها قرار داده شده بود، لات و قبل و عزاب. و حالا پیامبر ما مشکل و دشواری نهضتش این بود که مردم وقتی طواف میکردن دور خانه کعبه و به سمت خانه کعبه نماز میگذاشتن، در واقع به مغز خانه کعبه که بت بود سجده میکردن، نه به الله. شرکی که طی 2600 سال از زمان حضرت ابراهیم تا زمان پیامبر ما، این شرک خود خانه کعبه رو آلوده کرده بود و ملوث کرده بود. لذا حضرت وقتی وارد خانه کعبه شدن، عصای مبارکشون انداختن گردن، این بت‌ها رو انداختن شکستند، دستور دادن اونجا شرک زدایی بشه، این شکسته ها و نخاله های بت‌ها رو بریزن بیرون. حالا به بلال فرمود برون بالا از آن. کار حضرت هنگام ظهور به این دلیل دشوارتر از کار همه انبیاست که دیگه بت بیرونی و بت درون خانه کعبه رو نمیخواد بشکنه. بت‌ها در درون خود ما انسان هاست و شکستن بت‌هایی که در درون ماست بسیار دشوارتره. میدونید هر پیامبری که مبعوث شد غالبا برای یک گناه اصلی بود که به تبعش گناه‌های فرعی رقم می‌خورد. حضرت عیسی مسیح درگیر ربا بود دیگه، مردم چون درگیر ربا شده بودن، دلیلی که میدونید اینا میگن حضرت رو به صلیب کشیدند، حضرت عیسی رو، این بود که وقتی وارد همین بیت المقدس یا تعبیر یهودی‌ها اورشلیم شد، از غلامش پیاده شد، بزرگان یهود اون بالا وایساده بودن، فلسطین اون روز تحت کنترل امپراتوری روم، نماینده امپراتوری روم هم رو اسبش اونجا وایساده بود. حضرت وارد محوطه عبادتگاه شد، دید یه میزایی گذاشتن، به قول امروزی ها دارن ارز چنج میکنند، دارن پول خرید و فروش میکنند. میدونید که خرید و فروش پول حرامه، حکم امام راحل سال 63 به مقامات بانکی بوده که پول نباید کار کند. اینکه پول با هم کار میکنن، پول ها خرید و فروش میشن، این اصلا حرامه. پول کالا نیست. متری که شما قدتون رو باش اندازه میگیرید، او در قد شما با شما رقابت نمیکنه. سنگ کیلویی که توی ترازو گذاشته میشه انسان وزن میکنه، او خودش یه طرف دعوا نیست، یه شاخصه. پول از دیده انسان عاقل یه شاخصه، ولی الان پول کالاست، خرید و فروش میشه. بحرانی که در دو سه ماه گذشته در کشور دیدید، وقتی گفته میشه ربا، ربا یعنی سودخاری. اینکه کسی بره سکه بخره بخوابونه، اون کسی بره پول بذاره بانک سود پولش بگیره، نه، همه حرامه. هیچ جوری هم با شورای فقهی بانک و بورس و از این جور مسخره بازیای این مسائل حل نمیشه. 110 بار در دو سال گذشته، یعنی 95 و 96، 7 تا مرجع تقلید در مورد این حرام بودن سیستم ربوی توی نظام بانکی هشدار دادن دیگه. 110 بار، نه یه بار، دو بار، سه بار، نه یه نفر، دو نفر، 7 نفر. این نکته که پول نباید کار کنن، پیامبری که شنیدید بسیار برخوردشون عادی بود، چون حالا مثلا پیامبر اسلام درگیر جنگ و زد و خورد و شمشیر هم بودن، ولی حضرت عیسی که درگیر زد و خورد و شمشیر نبود. اما حضرت عمر یک کاری کرد که ذره خشونت آمیز بود، 3 تا از این میزا رو هل داد ریخت. مسیحی ها برای این واقعه هزاران تابلو نقاشی تو 2000 سال کشیدند. یعنی توی فضای سایبر و اینترنت جستجو کنید، این صحنه که حضرت عیسی مسیح این میزای به قول خودمون این صرافا رو ریخته، حاخامهای یهود که داشتن نگاه میکردن، چون میدونید متولی اصلی ربا در جهان در تاریخ یهوده و حاخامهای یهود از عصر حضرت سلیمان به بعد 2950 ساله که پدیده سودخاری با پول رو در جهان رواج دادن. حاخامهای یهود که داشتن نگاه میکردن رفتن به نماینده امپراتوری روم گفتن اگر این بماند نه ما میمانیم نه شما، حضرت رو بسپری میشه. یک گناه ربا، یک گناه زمان حضرت لوط همین 4000 سال پیش در عصر ابراهیم نبی، لوط نسبت قوم خویشی با حضرت ابراهیم داشت. وقتی از همین شهر نجف رفتن به سمت غرب به سمت فلسطین که ابراهیم خلیل تو همین شهر الخلیل فلسطین مستقر شد، ولی لوط در همین کشور اردن قرار شد اینجا مردم رو دعوت کنه. 5 تا شهر کوچیک بود، قومی بودن اونجا، این 5 تا شهر فساد گسترده جنسی داشتند. 30 سال حضرت دعوت کرد، مردم بهش نگرویدن و فرشته های عذاب آمدن به حضرت گفتن شما با دخترات از اینجا برو بیرون، اونجا رو زیر و رو کردن. یک جرم، جرم عمل شنیع همجنس بازی. 4000 سال پیش شما الان ببینید 24 تا کشور قانونی کردن اینو تا زمستون پارسال، یعنی هر 3-4 ماه یکی از کشورها داره میپیونده و قول میدم به شما که تو 10 سال آینده بالای 90% کشورهای جهان این قانون رو میپذیرن و 10 سال دیگه جمهوری اسلامی محکومه و تحریم میشه، تهدید میشه که چرا در مجلس شورای اسلامی شما عمل شنیع لواط رو قانونی نکردید. تابستون پارسال همین موقع‌ها تقریبا هولوش مرداد پارسال وقتی آلمانی‌ها تصویب کردند، آلمان مجلسش 600 تا نماینده داره، 395 داشت، یعنی 5 نفر دیگه هم رأی میدادن میشد 400 نفر، یعنی 2/3 این 600 نفر رأی دادن که ازدواج همجنس بازا رقم بخوره. یعنی گناه کبیره ای که به نام ربا شناخته میشه امروز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا تمام نظام بانکی جهان رو در بر گرفته، یه دونه گناهی مثل عمل شنیع لواط که سازمان ملل تو قالب چارچوب حقوق بشری فشار میاره مثل همین سند 20 که مقدمات بعضی از این قضایاست و ایزن مسائل دیگه. شما در نظر بگیرید حضرت هنگام ظهور با چه جامعه روبروز، جامعه‌ای که به تعداد تمام انبیا گناهانی وجود داره که همه ماهیت قانونی و حقوقی نظام بین الملل رو در متن خودش می‌بره. کسی که میشه ابراهیم خلیل در این امتحان الهی همونطوری که قرآن فرموده چنان از پس فتنه ها برمیاد که اثرش 4000 سال مونده. لذا در قرآن فرمود احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکون، ما ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. آقا ما رفتیم مدرسه دیگه چه امتحانی داری ازمون بگیرید؟ ببینید اومدیم مدرسه، آقا ما ایمان آوردیم دیگه چه امتحانی داری خدا؟ ما رفتیم دانشگاه دیگه چرا از ما امتحان میگیرید؟ خب نمیشه دیگه، کسی که رفته مدرسه بالاخره باید ابتدایی رو طی کنه، بره راهنمایی، بره دبیرستان کنکور بده، بره دانشگاه لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، دکتری بگیره، میره بره بالا. هر چی میره بالاتر امتحانش سخت‌تر میشه دیگه. ای خدا ما مردم ایران 40 سال انقلاب کردیم، بس دیگه نعمتو جاری کن بر ما، همین بهانه‌هایی که قوم بنی اسرائیل میگرفتن. حالا موسی همراه تو اومدیم تو این بیابون، میگن ایرادای بنی اسرائیلی، چرا ما رو امتحان میکنی؟ 40 سال توی اون بیابون تو صحرای سینا اینا آواره بودند، یه غفلت کوچیک باعث میشد که برن اون سر. حضرت چند روزی رفتن توی تور برگردن بیان گوساله پرست شدن، سامری طلاها رو جمع کرد یک گوساله طلایی براشون درست کرد، اینو وقتی میذاشتش رو به باد از دهانش هوا و باد وارد میشد، از پشتش که خارج میشد سوت میزد، همه بهش سجده میکرد. همه دنبال خدای تعینی بودن، دنبال یه بت بودن بپرستن. وقتی برگشت آمد سر برادرش، قرآن داره که سر برادرش هارون رو گرفت گفت پس تو چی کار میکردی؟ گفت هیچی داشتن منم میکشتن، هرچی بهشون گفتم این کار رو نکنید. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن که ما ترکشون میکنیم تا اینا ادعای ایمان کنن. اونی که ادعای ایمان نکرده که هیچ، ولش کن. اونی که ادعای ایمان کرده آمده توی مدرسه و دانشگاه، اونی که بیرون مدرسه و دانشگاه است که امتحان نداره، چه امتحان علمی داره؟ امتحان فیزیک و شیمی و ریاضی و نداره. اما کسی که امتحان الهی داره کسی است که آمده توی این وادی. هرچی حالا ایمانش قوی تر امتحاناتش هم درشت‌تر. ابراهیمی خب امتحاناتش هم درشت‌تر. اسماعیلی امتحاناتش هم درشت‌تره. از ذریه اسماعیل پیامبر جلیل القدر اسلام تا تک تک ائمه میاد. سیدهای ما اگر جد کبیرشون یعنی حضرت اسماعیل در نوجوانی و جوانی اینجوری شناخت و معرفت و توکل به الله نداشت که وقتی پدرش اومد فرمود که من باید تو رو ذبح کنم، او نمیگفت من از صابران خواهی یافت ان شاء الله. 4000 سال از ذریه او امروز یک نسل عظیمی در جامعه بشری نبود که پرچم دار حرف دین و حرف انبیا باشن، برخلاف پدیده آقازاده ها در جامعه ما که طرف بلا واسطه تا چون فرزند فلان مقام نیم بنده مسئول هست، همین فساد و مصیبتی که در جامعه شروع پیدا کرده و امروز به یک پدیده مذموم در جامعه داره تبدیل میشه و مردم از این تبعیض‌ها گله‌مندند. به کجا رسیدیم؟ ما اول انقلاب مقاماتی داشتیم که فرزندان خودشون رو خودشون اعدام میکردند. اگه فرزندشون اسماعیل نشده بود که به حکم خدا ببرن ذبحش کنند، اگر خطایی داشت خودشون بچه خودشون رو اعدام میکردند. امروز تابوت فرزند بلایی سر بعضی از مسئولان ما آورده که وجودش هم ندارن جلو بچه هاشون رو بگیرن. یکی از دوستان و علمای حاضر که میشناسید از نزدیکیشون رو اشراف دارید، شخصیت فرهیخته‌ای هستن و در رسانه ها زیاد میبینید، چهره شناخته شده هست. چون چند سال یه تحقیقی انجام داده بود، یه موقع چند سال پیش من ازش سوال کردم، میفرمود که فلانی عمده انبیایی که فرزندانشون خراب شد به خاطر خانماشون، عمده ائمه‌ای که فرزندانشون خراب شد به خاطر خانماشون بوده، عمده مراجع نظام تقلید که بچه‌هاشون خراب شده تو تاریخ به خاطر خانما بوده، عمده مسئولین انقلاب اسلامی هم که بچه‌هاشون خراب شده تحقیقشون مستند بود دیگه، به خاطر خانماشون بوده. شاید یک پروژه 40 ساله جمهوری اسلامی باید این بود کسانی که مقامات رسمی حکومت میشوند زنانشون باید تحت یک تعالیم و آموزش های ویژه قرار میگرفتن که بالاخره از خونه نوح پسر نوح در نیاد، بالاخره امام حسن مجتبی زنش بهش زهر نده. اما این آزمون الهی که دیدید به هر جهت جمهوری اسلامی رو به اینجا رسونده. این جمهوری اسلامی که 40 سال رکورد زده، رکورد دوستان، در عصر هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی حکومت دینی 40 سال دوام نیاورد. عمده انبیا که اصلا امکان حکومت دینی نداشتن، معدودی از حضرت داوود یا حضرت سلیمان گرفته یا یه دوره کوتاهی حضرت یوسف که نخست وزیر بود، یه دوره معدودی پیامبر اسلام حکومت کردند. دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم که می‌بینید دو تا امام ما، امام علی علیه السلام 4 سال، امام حسن علیه السلام 4 ماه. جمهوری اسلامی تحت زعامت دو تا عبدالصالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، 40 سال به قول قوه الهی روی پا خودش ایستاده. این اراده الهی است. جمعه که هست نمی‌گیم شاید این جمعه بیاید، شاید کجا رفته بوده که اگه حضرت نبوده چطور انقلاب اسلامی شد؟ چطور 40 سال دوام آورد؟ چطور تکثیر شده حزب الله لبنان، حشد شعبی عراق، انصار الله یمن، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حجم عظیم جمعیتی که توی نیجریه و جای دیگه توی آفریقا و توی آمریکای لاتین شیعه شدند. این نکته رو به عنوان تنبه به خودم تذکر میدم. برادران و خواهران گرامی به این نکته عنایت داشته باشند. هیچ پیامبری اندازه این جمعیتی که الان در این مکان مقدس گرد آمدن یار نداشت. بررسی تاریخ، من یه دوره طولانی تاریخ طرز استراتژیک اسلام درس دادم. از زمان حضرت آدم تا امروز هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی اندازه جمعیتی که اینجا نشسته یار نداشت. حالا نوح که قرآن می‌فرماد 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید، وقتی که رفت خدا یک کسی نمیپذیره، فرمود برو کشتی درست کن. کشتی رو درست کرد، خدا یک باغ وحش رو نجات داد، از هر کدوم از حیوانا یه جفت بذار داخلش. تعداد افرادی که نجات پیدا کردن از انسان‌ها به تعداد انگشتان دو تا دست نبودن. یعنی اگه 10 نفرم نجات پیدا کرده باشه میشه 100 سالی یه نفر به حضرت گرویده. حالا پسر خودش اینا هم که اونجا موندن عذاب شدن. حضرت نوح که کسی هم باشه، حضرت ابراهیم که نیروی زیادی براش نبود، حضرت موسی که این جمعیت اقلیت یهود رو با خودش برداشت آورد، بنی اسرائیل رو، گفتم دیگه تو مسیر گوساله پرست شدن. وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام در جنگ بدر چند نفر نیرو داشت؟ 70-80. در جنگ احد چقدر بود؟ در جنگ خندق چقدر بود؟ 2000-3000 نفر. چند درصد اینا سالم بودن؟ بسیار کم. امام علی علیه السلام در صفین چقدر نیروی پا به کار داشت؟ خیلی کم. لحظه ای که عمار شهید شد تو همین شهر رقه سوریه که الان دست آمریکایی‌ها و تروریست هاست، عمار که شهید شد، اشعث ابن قیس بخش عمده از این جمعیت رو با خودش برد و حضرت رو مجبور کردن که بگه مالک برگرده. پیروزی مطلقی که در اون جنگ به وجود اومده بود و تبدیلش کردن به یک شکست. در کربلا که میدونید کلن امام حسین 72 نفر نیرو داشت که شهید شد، 72 نفر هم که بگیم اسیر شدن خاندان حضرت، میشن کلن 145 نفر، نصف اینجا. از اونجا به بعد دیگه ائمه نیروی زیادی ندارن. شنیدید امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داشت، اما از اون برم شنیدید که ایشون 5 تا شیعه تنوری نداشت. امام هفتم رو زندانی کردن که اون 4000 تا شاگرد هم نتونه بپرورونه. امام هشتم وقتی به اجبار به طوس یعنی به مشهد و رضا آورده شدن توی ایران، برای اینکه بگن مردم ببینید این پسر پیغمبر پذیرفت ولایت عهدی ما رو، معمول این که با سفر انجام داد دیگه. حضرت 37 خواهر و برادر بودند، 34 تاشون وارد ایران شدن، 3 تاشون رفتن سمت یمن و مصر. چرا رفتن؟ چون کسی رو نداشت حضرت. خواهر و برادراش رفتن بگن مردم نپذیرید که حضرت به اختیار رفته به طوس به مشهد الرضا. یه برادر ایشون رفت یمن، همین جایی که الان الحوثی ها هستن می جنگند، انصار الله یمن الان مرقدش اونجاست. یه خواهر و برادر ایشون رفتن مصر به مردم مصر بگن که حضرت به اجبار رفته، الان مرقدش اونجاست. 34 تاشون اومدن ایران. حضرت رضا که توی مشهدن، یه خواهرشون فاطمه معصومه سلام الله علیها که توی قمه، یه برادرشون احمد ابن موسی که توی شیرازه، یه خواهرشون، یه برادرشون اینجا توی تهران امامزاده صالح، یک خواهرشون توی رشت، دو تا از خواهران حضرت توی باکو جمهوری آذربایجانن، یکی از برادرانشون توی شهر بافته. 3000 کیلومتر وقتی وارد ایران شدن، 3000 کیلومتر پخش شدن. از اون خواهرایی که رفتن توی جمهوری آذربایجان تا پایین‌ترین مناطق در ایران، برادرایی که رفتن 3000 کیلومتر فاصله است. این صحبت 1200 سال پیشه ها. 1200 سال پیش چطور یک سری دختر و پسر جوان وارد ایران شدند، پخش شدند، رفتن ابلاغ پیام کنند. مردم نپذیرید امام رضا به اختیار اومده شده ولی عهد. فمینیستایی که امروز ادعای آزادی زنان رو میکنند 17 تا خواهر حضرت، حالا یکیش خیلی شناخته شده است که توی قم مرقدشون از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ولی ببینید 1200 سال پیش دو تا خواهر حضرت تو جمهوری آذربایجان تو باکو چه کار میکردن؟ اونجا برن مردم مرامه باشید نپذیرید که حضرت رو به اختیار بردن به توس در شهرهای مختلف. یه به علاوه ترسیم کنید 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر، یعنی اونایی که دورترین منطقه در غرب ایران مرقدشون هست تا اونایی که بعضیشون از حضرت رضا هم رد شدن رفتن تو جمهوری‌های آسیای میانه تو مرو و بلخ، الان مرقدشون اونجاست، رفتن 5 سال، 1 سال، 6 ماه، 2 ماه مثل حضرت فاطمه معصومه، یکی چون میدید حضرت فاطمه معصومه تو قم 2 هفته بودن، 2 هفته بودن کسالت پیدا کردن رحلت کردن، تا اونشون که چند سال پیش مردم بودن موندن به مردم ابلاغ پیام کردن، بعدم یکی که از دنیا رفتن یا شهید شدن. 1200 سال مرقدشون و بارگاهشون محل زیارت مردم، امام رضا خواهر و برادرانش باید می اومدن ابلاغ پیام کردن، اینقدر نیروی پا به کار نداشت دیگه. امام دهم یازدهم که میدونید عسکری بودن، یعنی تو خون سازمانی های ارتش عباسیان تحت الحفظ بودن، و امام دوازدهم هم که به قیبت کبرا رفت. چرا؟ چون اصلا همون اول ماما و قابله گذاشتن ببینن کی حضرت به دنیا میاد شهیدش کنن. خب قیبت صغرا رقم خورد، قیبت کبرا رقم خورد، این روند تا به امروز جمهوری اسلامی که رسیده. عزیزان اینجوری نبوده که حضرت یه جایی رفتن تو جزیره خضرا دارن استراحت میکنن تا روزی خدا بفرماید که آقا شما برو ظهور کن. انتظار تو معنی عوام ما بد جا افتاده، ما منتظر آمدن حضرت نیستیم که اینجا دم در ایستاده باشیم آب و جارو کنیم حضرت بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید نه خیر، ما منتظر ظهور حضرتیم، یعنی ایشون بین ماست، برمیخیزن ظاهر میشنند. کاری که انبیا امکانش رو نداشتند، کاری که ائمه شرایطش براشون پیش نیومد، چرا حضرت روح الله و حضرت سید علی تو 40 سال تونستن انجام بدن؟ کار اینا بوده؟ خب کار خود حضرته، ایشون بین ما هستن، طی 1000 سال اقدامات زمینی زیرزمینی که انجام دادن رسیده به اینجای نهضت. بعد از اون 4 تا نایب اولشون نواب غیر رسمی شروع شد، نواب رسمی شیعه جمع میشد دورشون، شناسایی میشد، عباسیان اینا رو نابود میکردن شیعه رو. بعد از اون 4 نفر اول، نایبان اول، نایبان مخفی شروع شد از همین قوم، کسی بود به نام ابن قولوی، حدود مثلا چند صد سال میشه، 1000 سال میشه، این ولی فقیه اول بود. نفر دوم از قم منتقل کرد کار رو به شهر ری، اسمش ابن باوی، شیخ صدوق. نفر سوم منتقل کرد به بغداد، شیخ مفید. همینجوری این افراد همونجوری که بین ائمه یه روز بین نفر اول و دوم، نفر دوم و سوم فاصله نبود، بین این افراد هم یه روز فاصله نبود، زعیم بعدی، زعیم بعدی، زعیم بعدی، ولی فقیه بعدی. یه دوره طولانی، یه مدتی در اصفهان بود زمان صفویه، یه مدتی در کاشان بود اون دوتا قطب الدین راوندی ها، یه زمانی در سبزوار بود، یه زمانی در خرات افغانستان بود نهضت، یه زمانی در بعلبک لبنان بود، یه زمانی در همین حلب سوریه بود، یه مدت طولانی هم در نجف بود. از نجف نفر 57 نهضت رو منتقل کرد به قم، مرحوم عبدالکریم حائری یزدی، ایشون ولی فقیه نفر 57 بود. نهضت آورد قم، قم رو دوباره احیا کنه برای انقلاب اسلامی. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی بود، رضوان الله تعالی علیه، ایشون 700 نفر تربیت کرد الان. حوزه قم تازه داشت احیا میشه. این مراجع اعزام تقلید فعلی و حتی شخص رهبر معظم انقلاب، اینا طلبه های دوره مرحوم آقای بروجردی. نفر 60 آمد انقلاب کرد، امام راهب. الان ما در زامت نفر 61 تسبیحتون رو بگیرید بالا، 61 دونه بشمارید، نسبت اون نخ تسبیح با این دونه های به هم پیوسته چیه؟ اون نسبت عمل حضرت. حضرت در یک حرکت عملیات انقلابی زیرزمینی با 61 زعیم تا الان نهضت رو تا اینجا رسونده. امروز زورمداران مثل ایالات متحده که در اعماق فضا قدرت دارن، در اعماق دریاها قدرت دارن، با شبکه تارنکبوتی اینترنت همه 7-8 میلیارد نفر جهان رو به هم پیوستن، قدرت عظیم دانشگاهیشون در 4000 رشته علمی، قدرت عظیم تکنولوژیکشون، قدرت عظیم هالیوود و سینماشون، قدرت اقوایی که دارن توسط رسانه‌هاشون، قدرت اتمی که برای 20 بار 30 بار نابودی کره زمین کفایت میکنه، روبروی انقلاب اسلامی امروز همچین قدرت‌های استکباری هستن. حالا از همه سازوکارهای تحریم هم استفاده کردن، این دوره کربلای امام حسین که آب رو روشون بستن، این دوره شعر ابی طالب که علیه پیامبر این کارو کردن، همیشه اینجوری. اما چرا امروز جانهای تشنه معنویت در سراسر جهان به سمت اسلام میاد؟ یک طلبه، یک جوان مسیحی میاد اینجا، نفس امام راحل بهش میخوره اول انقلاب، جوان سیاه‌پوست مسیحی از نیجریه، این جوان میاد نفس امام بهش میخوره، شیعه میشه، میره قم یه مدت درس میخونه، بلند میشه میره تبلیغ رو شروع میکنه تو نیجریه، 16 میلیون نفر رو شیعه میکنه. ما پسر خالمون و پسر عمه‌مون هم نماز صبحش قضا میشه نمیتونیم قانعش کنیم باید نماز بخونه، اون میره توی جامعه 16 میلیون نفر رو شیعه میکنه. دیدید دیگه دو سال پیش که دیگه دیدن نمیشه اینو باید یه جوری باش برخورد کنن، عربستان پول داد، اسرائیل برنامه ریزی کرد، آمریکایی‌ها حمایت کردن، ریختن اونجا 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن، خودش و همسرش هم تو زندان، شیخ زکزاکی. آیا این کار یه شیخ جوانی بود 16 میلیون نفر شیعه بشه؟ برای من که هر روز کف دانشگاه‌ها، کف مساجد، کف کانون‌ها و نهادها هر روز برنامه دارم، با حجم عظیمی از توده‌های انسانی این جامعه سر و کار دارم هر روز، این حجم انسان پا به کار در رکاب ولایت و همراه با انبیاء و علمه در تاریخ بی‌سابقه است، چون همیشه مصلحین بودن. مرحوم شهید مطهری می‌فرماد که ما در تاریخ تا دلتون بخواد عالم داشتیم، فقیه داشتیم، فیلسوف داشتیم، طبیب داشتیم، منجم داشتیم، اما آنچه کم داشتیم مصلح بوده، با مصلح اجتماعی کم داشتیم. انبیا مصلح اجتماعی بودن، ائمه مصلح اجتماعی بودن، مصلحین بودن معدود، اما مردم همراه نبود. چرا امام راهب و مقام معظم رهبری موفقن؟ چون مردم هستن بالاتر از امام راهب و بالاتر از مقام معظم رهبری، انبیا اما نمیشد، عذاب نازل میشد. هود، صالح، لوط، شعیب، نوح، ببینید عذاب نازل میشد، خودشون میمدن بیرون، مردمشون نابود میشدن. چرا امروز این اتفاق افتاده و انقلاب اسلامی رو پاس، جمهوری اسلامی رو پاس، همه جور تهدید و تطمیع و ترور و تحریم و همه چیز هم اعمال میکنن به نتیجه نمیرسن؟ چون مردم هستند. این مردم رو کی آماده کرد؟ خود حضرت. یعنی حضرت بین ماست، طی هزار سال موفق شده در جهان یک نهضتی رو رقم بزنه. حالا ملت ایران یک دستر بودن، زودتر انقلاب کردن. امروز هم غفلت کنیم از ما میگیره خدا میداشت به یمنی ها. ببینید الان 4-5 ساله بدون حکومت و دولت دارن جلوی 15 تا کشور که بهشون حمله کردن میستن، با شکم خالی و پای برهنه. شما دیدید داعش چه کرد؟ 2200 فقط جوان رشید ما تو این 5 سال اونجا شهید شد. این شهدای مدافع حرم ما حدود 2200 نفر بودن. رشادت این 40,000 جوانی که از افغانستان رفتن تو سوریه جنگیدن، فاطمیون، اینا اگر نبودن اونجا نزدیک حرم حضرت، نه فقط حرم حضرت که کل دمشق اصلا میافتاد دست تروریستان. همین جوان افغان، پاکستانی ها، زینبیون پاکستان، حزب الله لبنان که چند هزار نفر شهید، این گروه چریکی چند هزار نفر شهید بده، میدونید چه ضربه ایمش میخوره؟ اما همچنان الحمدلله رو پاست. هشت شعبی عراق ما شدیم. پس نهضت انبیا و ائمه امروز تکثیر پیدا کرده. این نهضتی که تکثیر پیدا کرده پشتوانش عمل خود حضرت. ما منتظر نیستیم حضرت بیاید که جمعه ها میگیم شاید این جمعه بیاید، شاید حضرت آمده است، اصلا نرفته بود که بیاید. حضرت در پرده غیبت از چشم ما بین ماست. شنیدید میگن وقتی ظهور میفرماد میگن ده شده که ما میشناختیم. ما منتظریم از بین ما برخیزند ظاهر بشوند. فهم جدی اینجوری باید داشته باشیم. سوالاتی رو فرمودن که الان کف جامعه زیاد سوالا پرسیده میشه و چند تا سوال دیگه. من استناد میکنم به تعبیری که شخص حضرت آقا داشت ما رمضون سال 95 در دیدار دانشجویان. خواهش میکنم دوستان اونو توی سایت ایشون ببینن. در سال 95 ماه رمضان، وقتی در اواخر ماه رمضان دانشجو خدمت ایشون رفته بودند، همین سوالا مطرح بود دیگه، شبیه نقل به مضمونی. ایشون مثال دوره جنگ احزاب رو زدن که امروز جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی شبیه دوره جنگ خندق و جنگ احزاب در صدر اسلام. خیلی از سوالهایی که ما الان داریم اگر تاریخ اسلام رو بشناسیم پاسخاش همونجا اومده. در صدر اسلام هر یک سال یک سال و نیمش رو شما بگیرید 10 سال عمر انقلاب اسلامی، کار ما اینقدر سنگین‌تر و دشوارتر نسبت به اون موقع. در سال پنجم از هجرت 5 سال از هجرت 5 سال از انقلاب اسلام در شهر مدینه جنگ خندق شروع شد، جنگ احزاب. خب مستحضرید که قبلش جنگ بدر بود، یه پیروزی تمام عیار، یه تعداد معدود 70-80 نفر یاران پیامبر، اولین جنگی بود که امتحان میکردن. خب ملائکه آمدن کمک رو، به هر جهت پیروزی رقم بود. جنگ بعدی نفسانیات شروع شد در جنگ احد. تنگه احد رو خالی کردند که بیان غنیمت جمع کنند. خالد بن ولید از اون پشت، از پشت تنگه وقتی پیروزی انجام، پیروزی به وجود اومد دیگه، اینا تنگه رو نگه می‌داشتن. چند ساعت بعد یا به قول خودمون مثلا نهایتاً یه روز بعد، اما گفتن نه دیگه، نگاه کن اونا دارن کف صحنه غنیمت جمع می‌کنن، ما جا موندیم. ریختن کف صحنه و خالد بن ولید از پشت سرشون وارد شد، تنگه احد رو اینا خالی کردن. پیروزی قطعی جنگ احد تبدیل به شکست شد. منفعت طلبی، دنیاگرایی گروهی که یه جایی رو بهشون میسپاری، یه تنگه احدی هست مثلا به نام در وزارت صنعت معدن تجارت، به نام مثلا سایت ثبت سفارش واردات خودرو، چند نفر رو جمع میکنی میگه آقا شما کارمندید، این تخصصات رو داشتید، مهندسید، دکترید، لیسانسید، فوق لیسانسید، این آزمون رو بگذارید استخدام بشید، بیاید اینجا بشینید، کار شما اینه که مردم میخوان خودرو وارد کنن، ثبت سفارش کنن برای خودرو. اینا این تنگه احد خودشون گرفته بودن، شنیدید دیگه، خودشون ثبت سفارش میکردن، خودشون دلارا رو میگرفتن، خودشون وارد میکردن، خودشون میفروختن. نه کسی اومد عذرخواهی کنه، نه کسی رو گرفتن دار بزنند. حالا چند تا از این نمونه ها شما سراغ دارید؟ برید تو بانک مرکزی میبینید هست، برید تو وزارت کشاورزی میبینید هست، برید تو وزارت نفت میبینید هست، برید تو اونجا هم میبینید هست. این تنگه احد ها وقتی باشه، خب عملیات سراسری انقلاب اسلامی رو با شکست مواجه میکنه. پیروزی اول جنگ بدر، چندی بعدش جنگ احد، عدم الفتح، نگیم شکست. ولی وای از جنگ سوم. حالا اون دوباره قبلی میرفتن بیرون میجنگیدن، بیرون شهر مدینه، الان شهر محاصره شد، تحریم اقتصادی، این شرایط امروز ما. تحریمی که صورت گرفت 7 قبیله اون دورو بود که بعضیشون یهودی بودن. این 7 قوم و قبیله‌ای که دورو بر منطقه مدینه بودن، از مکه تا مدینه و جای دیگه، طائف و مثلا خیبر و اینها، مراودات اقتصادی مدینه رو قطع کردن. یه راهی داشتن مشرکین توی مکه برای اینکه پیامبر رو، نهضت پیامبر رو خفه کنن، نظرن صدای اسلام به جای دیگه برسه، اسلام رو از بین ببرند. از تمام مناطق شناخته شده اون روز منطقه استفاده کردن، آقا نذارید کالا به مدینه بره و برگرده. همین کاری که الان تو قالب FATF میکنن تو نظام مالی، همین کاری که تو قالب طرحهای یوترنشون میکنن در وزارت خزانه داری آمریکا، همین مواردی تو قالب قدنامه در واقع تحریم‌های ویسا و کاتسا انجام میدن. آقا هیچ کس با ایران کار نکنه. شبیه این کار رو زمان سال پنجم هجرت علیه پیامبر انجام داد. هیچی وارد مدینه نمیشد، هیچی هم نمیشد خارج. تحریم مطلق. قرآن یه سوره داره برای این واقعه و ماجرا تحت عنوان سوره احزاب. دو بار در ماهای اخیر مقام معظم رهبری به این قضیه هشدار دادن، غیر از سال 95 که ایشون فرمود شرایط مثل جنگ احزاب اون موقع رو مطالعه کنید. تلویزیون ما کوتاهی کرد، منبری های ما کوتاهی کردن، تریبون دارای ما شفاف نکردن که این حجم از سوالاتی که نمونه هاش رو چون اینجا خوندن امروز به وجود آمده. اخیرا دوباره ایشون فرمود که آقا سوره احزاب به قدری فشار بر مسلمین سنگین بود که توی یکی از متون تاریخی میدیدم، یادم نیست توی مغازی بود تو جنگ های پیامبر یا یکی از متون دیگه اهل سنت، نماز ظهر و عصر رو نمیتونستن دیگه بخونن اون روز تو اون فشار. یعنی نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا رو همه رو با هم خوندن پیامبر و یارانشون. آیه صریح قرآن تو سوره احزاب اینه، موقعی که از بالا یعنی از جبهه شمالی و از پایین جبهه جنوبی به شما وارد شده بودن، فشار چنان بر شما زیاد بود تو مدینه که چشماتون داشت میزد بیرون و جانهاتون به لبتون رسیده بود، چنان مچالتون کرده بودن که کسی دیگه نتونه دیدشون نگه داره. بر منافقین یک جوری رفع اوضاع و بر مؤمنین جوری شد که ایمانشون تقویت شد. امروز جمهوری اسلامی، امروز فشارهای معیشتی، مالی، اقتصادی، سیاسی، شبهات، فرق فرق شدنها و تفرقه های سیاسی و غیره برخی رو دچار تردید کرده نسبت به اسلام، نسبت به ولایت، نسبت به آینده انقلاب، نسبت به اینکه اصلا درست بود انقلاب کردیم یا نه، و برخی رو این امتحان الهی و فتنه ها داره به ایمانشون میافزاد. اینطوری که در این آیه فرموده، یعنی که حضرت آقا فرمود داره همون شرایط جنگ احزاب داره تکرار میشه. میگن که 5.5 کیلومتر خندق زدن. طرحی بود که سلمان فارسی داد. البته در یه متن دیگه دیدم که خود حضرت فرموده که به من الهام شد. بعضی مناطق که کوهستان بود و بعضی مناطق که مناطق کشاورزی سختی بود، دشمن نمیتونست بیاد جلو، از بعضی مناطق دیگه اینا چاری نداشتن، محاصره بودن، خندق زدن. ظاهرا حدود عرضش حدود نزدیک 10 متر بوده، عمقش 4-5 متر بوده و حدود 5.5 کیلومتر در یک بازه زمانی ظاهرا 3 ماهه یا 4 ماهه زده شد. شهر حدود 10,000 نفر جمعیت داشته، شهر مدینه 2,000-3,000 نفرش کسانی بودن که حاضر شدن بیان بجنگند. بخش عمده هم داخل شهر یهودی بودن که خب اونا که نمیدونن بجنگن. نیروهایی که از بیرون آمده بودن بین 7,000 تا 10,000 نفر بودن. ابو سفیان پول کلانی خرج کرد تحریم رو رقم بزنه، برداشت چند ماهه و یا حتی یک ساله خرمای بعضی از نخلستان‌ها رو داد به بعضی از این قبیله‌ها تا بلندش هم بیان بجنگند. کشور کره جنوبی، ببین از ایران نفت نخر، بیا ما سفارش میکنیم عربستان اینجوری به نفت بده. کشور هند، نفت ایران رو نخر، کالا ایران رو نخر، بیا هماهنگ میکنیم جای دیگه این کارو بکن. از این دست بازی‌ها در آوردن. دیپلماسی که پیامبر رقم زد خیلی حیرت انگیزه. در این دیپلماسی حضرت کسی به نام نعیم بن مسعود رو فرستاد سمت یهودیا. خب گفتم 7 قوم و قبیله بودن که شهر رو محاصره کرده بودن. این دیپلماتشون وزیر خارجه پیامبر رفت اونجا به این امین مسعود، ابن مسعود رفت به یهودی‌ها گفت ببین اینا اگه خودشون به جنگ بودن نمی‌بودن با شما هماهنگ کنن، اینا می‌خوان شما رو بندازن جلو بکشن. ببین اینا که از پس پیامبر اسلام که بر نمیان، اینا بر می‌گردن به مکه، بعد شما میمونید با پیامبر و پیامبر میاد قبیله شما رو منطقه شما رو میگیره. خب چه کاری شما بلند شدید رفتید با اینا قرارداد بستید؟ اینا که هم دچار تردید شدن، گفت برید شما ازشون یک چیزی بگیرید، تضمینی بگیرید، یک ضمانتی بگیرید، متاعی بگیرید. بعد رفت پیش قریش، پیش همین ابو سفیان، اینا گفت میدونید این یهودی ها رفتن با پیامبر اسلام بستن، اینا با شما نخواهند همراهی کرد تو جنگ، اینو میخوان. اگر راست میگید شنبه که روز تعطیلیه ایناست، بگید الان حمله کنید به مسلمان‌ها، ببین اینا چجوری عمل میکنن. اونا هم دچار تردید شدن. اجازه ای که امام مسلمین برای مذاکره داد، کسی که فراست داشته باشه، تیز هوش باشه، متوجه میشه این داره دوره احزاب رو داره تکرار میکنه. چرا اینقدر فشار میاریم آخرش بیاد بگه آقا من مثلا اشتباه کردم گفتم این مذاکرات رو اینجوری جلو ببرم؟ منظورش این بود که بابا چهار نفر توی نظام دیپلماتیک ما نرن دشمن رو منسجم کنن، برن تفرقه توی دشمن ایجاد کنن. به جای خوندن متون روابط بین الملل و دیپلماسی غربی ها، ببینید دیپلماسی پیامبر چجوری بود. فشار چنان به مسلمین زیاد بود که آیه قرآنه، این آیه رو خواهش میکنم برادران و خواهران گرامی ببینند، تفسیر مفسرینی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه، علامه جوادی در تصنیف و بزرگان دیگر رو ببینن که حول این چه نکاتی ارائه شده بود. که یادتونه از بالا وقتی اینا آمدن، از پایین هم آمدن، از محور شمالی و جنوبی، فشار به شما چقدر زیاد بود؟ حالا خندق هم زده بودن که اینا عبور نکنند. میگه که یکی از اینا آمد با اسب از روی این تنگه بپره، افتاد اون پایین از روی این خندق و کانال، اینقدر پهن بوده. حضرت شبانه روز بالا سر اینا بود تا این کانال کنده بشه، خندق ایجاد بشه، و اینقدر فشار بر اینها زیاد بود، اینقدر اشتغال و درگیریشون زیاد بود که مجبور بودند گاهی اوقات نماز ظهر و عصرشون رو بزنن با نماز مغرب و عشاشون بخونن. کی؟ پیامبر و یارانش علی علیه السلام. ما امروز در شرایط جنگ خندق، جنگ احزاب، این دو تا اسم داره، جنگ خندق، جنگ احزاب. این احزاب با گروه های مشرکین آمده بودن، استراتژی پیامبر این بود که بین اینا تفرقه ایجاد کنه. بخشی از کاری که حضرت آقا در مسئله تلاش برای تفرقه در محیط بین الملل انجام داد در سطح دیپلماتیک، که یه موقعی آقای ظریف میره رسمی، یه موقعی آقای ولایتی میره مشاور امور بین الملل خود ایشون، در بخش نظامی و دفاعی دیپلماسی نظامی رو آقای باقری تو ستاد کل نیروی مسلح میره میشینه با فرماندهان ارتش روسیه و فرماندهان ارتش ترکیه و سوریه و جای دیگه چارچوب رو میبنده. یک شبکه گسترده از مناسبات دیپلماتیک رو رهبری داره مدیریت میکنه برای اینکه بتونه این تفرقه رو ایجاد کنه، دشمن از یک بارچگی خارج بشه، دچار تردید و تشتت بشه. ما میدونیم اروپا قابل اعتماد نیست، همونطوری که میدونستیم آمریکا قابل اعتماد نیست، اما اگر پیامبر فرستاد دنبال اینکه یهود رو جدا کنن از قریش، به قریش امید بسته بود علیاذ بالله یا به یهودی ها، اما اتحاد اینا باید متزلزل میشد. اگر مجددن دولت تایید شد، اگر رئیس دولت مجددن تایید صلاحیت شد، این پروژه باید جلو میرفت. مخاطرات حضور بعضی از لیبرال ها در عرصه قدرت و رهبری از من و شما که قطعا بهتر متوجه میشه و میفهم. اما اون یکی به اشاره که عاقل وقتی اشراف بر تاریخ داشته باشه دچار تردید و تزلزل نمیشه. از این رو حضرت دوتا کار کرد، نعیم ابن مسعود رو گذاشتن یه دیپلماسی حرفه‌ای، این قبیله ها رو با جریان فتنه یعنی جریان اصلی یعنی ابو سفیان دچار مشکل کردن. اینا رفتن به اینا گفتن ببین اینا فردا میذارن میرن مکه، میرن مکه، شما میمونید و مصیبت. خب اینا دچار تردید شدن. یک گروه دیگه شون فقط پول گرفته بودن. پولشون چی بود؟ خرما گرفته بودن. آقا شما یک سال برداشت خرمای اینجا برای شما. حضرت رفت با اینا فرستاد کسی رو با اینا قرارداد اقتصادی بستن. آقا مگه اونا به شما اینقدر خرما رو ندادن؟ ما اینقدر شما خرما رو دادیم. شما خرما اینقدر داده دیگه؟ یک سال اینجوری. ما به شما میگیم اینقدر مثلا اینقدر زیر قیمت. طرف دید بابا این معامله به صرفه تره. یک گروه رو حضرت با مراودات اقتصادی جدا کرد. یه گروه رو با تردید در این که ببینید اینا شما رو میذارن میرن فردا این قریش مکه ها، شما میمونید دوربر مدینه بعد پیامبر میاد سراغتون. فشار رو با دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی حضرت در تفرقه که تو نیروهای دشمن ایجاد شد دور کرد. در صحنه نبردم امام علی علیه السلام اون زد و خورده رو انجام داد که خب بخشش رو خبر دارید اون قضیه عمرو ابن عبدالبر نمیدونم موارد دیگه، رشادت های علی علیه السلام اونجا. به قدر این فشار از بیرون خندق و داخل زیاد بود، در داخل بعد که ابو سفیان دید زورشون نمیرسه از بیرون، جریان یهودی بیرون رو بنی نظیر رو هماهنگ کرد با جریان یهودی داخل مدینه که تو محاصره بودن. آقا شما از داخل فشار میارید. شما الان ببینید جریانات ظاهراً درون نظام، الان شما توییتاشون رو ببینید. آقا باید بریم بی حساب کتاب مذاکره کنیم با آمریکا. بعد نظارت شورای نگهبان رو برداریم. نظارت استثبابی رو. باید ببینید یعنی اینا الان کیه؟ اینا همون جریانی هستن که اون یهودیایی که داخل جامعه مدینه بودند، از بیرون مدینه یهودی‌های بیرونی به اینا پیام میدادن که آقا ابو سفیان گفته شما این کارو بکنید. فتنه رو وقتی شروع کردن حضرت مجبور شد یه 200 نفر یه 300 نفر یعنی 500 نفر، دو تا گردان 200 نفر و 300 نفر، 500 نفر بذاره این طرف اون طرف شهر که اینها متعرض بخش مسلمان نشین شهر مدینه نشوند. یعنی طبق داخلی هم داخل فشار سنگین بود، هم تحریم بودن، هم آب و غذا و نون و دون نبود، هم معلوم نبود چی میشه آینده مسیر، هم دشمن بیرون کمین کرده بود. حضرت باید در 10 تا جبهه موضوع رو مدیریت میکرد. کسانی مثل نعیم ابن مسعود، بعضی از مورخین گفتن هنوز مسلمان هم نشده بود این کارا رو میکرد برای پیامبر، هنوز مسلمان هم نشده بود. یعنی پیامبر از یه ظرفیت‌های استفاده می‌کرد که این ظرفیت‌ها حزب الله دو آتشه ولایت مداره تعیین شده فلان نبود. خب دشمنی که امروز با ما پای میز مذاکره می‌شینه از سعید جلیلی بهتر حرف می‌شنوه یا از جواد ظریف که اونجا درس خونده؟ از رئیس جمهور فعلی بهتر امید می‌بنده به رئیس جمهور فعلی برای اینکه یه ذره تفرقه توش ایجاد بشه، یا اینکه یه آدم مثلا محکم انقلابیه؟ خب شما هیچی دیگه، کلا راه می‌بندی دیگه. من نمیگم منظور اینا ها، میخوام بگم این سناریوها تو ذهنتون باشه. یعنی روزی که مذاکرات شروع شد شما دیدی به موازات مطرح شدن آقای ظریف تو صحنه سیاست بین الملل، یه نفر دیگه هم تو صحنه مطرح شد، قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی تنها فرمانده نظامی بوده در ایران که هیچوقت عکسش پخش نمیشد. همیشه ما گفتیم تو لبنان نیستیم، تو فلسطین نیستیم، اونجا نیستیم، اونجا نیستیم. هیچوقت فرماندهان نظامی وقتی اون بالا وای میسادن دو طرف مقام معظم رهبری، فرماندهان ارتش و سپاه، هیچوقت قاسم سلیمانی نبود. چرا سیاست نظامی شد که قاسم پیداش بشه؟ که دشمن آدم میخوای برای لبخند و مذاکره این، آدم هم میخوای که مظهر خشم و غضب خدا باشه. این مدیریت استراتژیک رهبری در دیپلماسی پرقدرت دفاعی و پرقدرت سیاسی این شد. یعنی با یه برگ بازی نکرد، علاوه نسبت به حضرت آقا این کلمه بازی کردن مال این پوکر بازا و مال این ورق بازا و پاسور بازا، بلکه دو تا چهره رو کرد، یعنی همزمان این وجه و این وجه رو آورد توی صحنه. جنگ احزاب، جنگ خندق، ما محاصره ای، ما تحریمی، یا دست از دینمون بر می‌داریم. قرآن می‌فرماد، می‌فرماد اینا تا شما رو به دین خودشون در غیرت دست از سر شما بر نمی‌دارند. رفتیم پای میز مذاکره برای هسته‌ای، اون یکی رفته ترامپ اومده میگه که نه اون کم بود، کلن باید موشکاتون هم بدید بره. خب دیگه چی؟ قاسم سلیمانی هم از سوریه و عراق و لبنان و جای دیگه بیاد بیرون. خب دیگه چی؟ اسرائیل هم به رسمیت بشناسید. خب دیگه چی؟ بهائی‌ها و همجنس بازار هم کار نداشته باشید. دیگه چی؟ فرمایش دیگه نداری آقای ترامپ؟ فرمود در قرآن اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست سر شما بر نمی‌دارند. حالا ما این محاصره اقتصادی، محاصره سیاسی، تهاجم فرهنگی، محاصره نظامی، رهبری باید هم در صحنه از مسلمین جهان دفاع کنه، از لبنانی ها، فلسطینی ها، یهود به اصطلاح، یمنی ها، نیجریه ها، افغانی ها، کشمیری ها، همه جا از همین باید دفاع کنه. امام جامعه است دیگه، امام مسلمینه، امام ایرانی ها که نیست. باید این جریانات انقلابی رو پشتیبانی کنه، صحنه نظامی رو بچینه، تمدن نوین اسلامی رو زمین سازی تحققش رو رقم بزنه. ایران که نیست، تمدن نوین اسلامی سراسر جهان، حضرت برای همه جهان ظهور خواهد فرمود، نه برای ما ایرانی ها فقط. خب در این شرایط باید چه کار کنه؟ هم کشور رو جلو ببره، هم بره مذاکره کنه. خب اینجا باید یا رئیس جمهوری علارغم همه حرفایی که هست، حالا چقدرش درسته چقدرش غلطه، اونو سازمان های ناظر باید جواب بدن. اما همینقدر من به شما بگم که اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک آقای روحانی با مقام معظم رهبری 34 تاست تا قبل از انتخابات پارسال. یعنی کل اختلافات ایدئولوژیک و استراتژیک بازرگان، بنی صدر با امام، آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد با مقام معظم رهبری رو جمع کنید 34 تا نمیشه. آقای روحانی با مقام معظم رهبری 34 اختلاف ایدئولوژیک و استراتژیک علنی دارن. ایشون یه چیزی گفته ایشون تو رسانه‌ها فردا جواب آقا رو داده، یا ایشون یه چیزی گفته فردا مقام معظم رهبری اومده جواب ایشون داده. اختلافات عمیق. این چیزها رو هم نخبگان جریان انقلابی میدونند، هم بزرگان در شورای نگهبان و جاهای دیگه میدونند، و هم به نحو اولا خود آقا میدونه. از این رو علامت سوالی که برای ما پیش میاد در نسبت با عمل امام جامعه، یک راهی تو ذهنمون بگذارید. ببینید این باند بنفش نظر اون بندگان خداست، ماند صرف نظری بود. 34 مورده، یه دونش برای رد صلاحیت کفایت میکنه. اما اون مصلحته چیه در مقابل مفسدت؟ لذا اینطوری نیست که بعضی دوستان تصور کنن مثلا خب اشراف وجود نداره یا ضعف وجود داره. نه، تمام تاریخ انقلاب اسلامی، امام راهب و مقام معظم رهبری با ملاحظه اینکه چگونه باید در عرصه نظام بین الملل با کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین مقابله کرد و نظام را جلو برد، از انبیا و ائمه، از دوره انبیا و ائمه درس گرفتن. تو قرآن سراسر نمونه ها موجود. لذا تایید صلاحیت یه بچه‌ش. جنگ احزاب، ما در محاصره ای باید کسایی داشته باشیم برن مذاکره کنن، یه پالسی بدیم دشمن. از این طرف که خندق رو زدیم، کانال زدیم 5.5 کیلومتر، عرضش 10 متر، عمقش 4-5 متر. علی علیه السلام رو گذاشتیم اینجا داره میجنگه با عمرو بن عبدود و دیگران. جریان انقلابی ولایی دست به شمشیر آماده شهادت. از اون طرف نعیم ابن مسعود که هنوز مسلمان هم نشده داره میره تو اردوی دشمن، میگه ببین اون اینجوریه، بعد میره به اون میگه که نگاه کن اون اینجوریه، بلا نسبت دیپلمات‌های ما و مسئولین وزارت خارجه ما. فهم این که رهبری کد میده، دانش رو بلا بشن داد میداد میکنن، میفرماد بهشون ببین جنگ احزابه، کاری نکنید من نمیداری بیشترش رو توضیح بدم که از تلویزیون پخش میشه دشمن سو استفاده کنی. یعنی برید رو منبرها به مردم بگید، برید روی تریبونا به مردم بگید، خود جریان انقلابی برن بشنن تاریخ اسلام رو بخونن. خب دوباره دوستان میگن، سه باره میگن، ایشون هی میفرمود، دوباره هم چند روز پیش فرمود بابا شرایط جنگ احزابه. حالا ما اگه تلویزیون داشتیم برنامه میذاشتیم چیزا رو مشخص میکرد، نداریم که همه دنبال اینه که با فوتبال و با چیچی و با فلان و با این حرفا سر مردم رو گرم. جریانی که امروز مدیر رسانه او باید جواب خدا رو بده فردا، مردم شبهات رو دارند. پس عزیزان، حالا من خواهش میکنم دوستان، چون تو این زمینه کتابای خیلی خوبی هم نوشته شده در طول سالهای اخیرم، حاشیه زده شده اون کتابای قدیمی دوره قبل از انقلاب و اینا هم صرفا نیست، اشراف به این دوره چراغ راه ماست که پیامبر در جنگ احزاب چگونه عمل کرد. امروز هم مقام معظم رهبری داره همونجوری عمل میکنه، نعل به نعل. فشار اون روز از همیشه بیشتر بود، از همیشه تاریخ صدر اسلام در زمان پیامبر دوره جنگ احزاب و جنگ خندق فشار بیشتر بود. قرآن میفرماد، میفرماد جوری بوده که چشاتون داشت میزد بیرون، آیه است، و جانتون رسیده بود به لبتون داشت میومد بیرون. یعنی جوری مچاله شده بودید، فشرده شده بودید، نمیتونستید ما بمونید. صراحت آیه است، از جا اکن من فوقکن، یعنی از بالا دون میومدن، و من اسفله، یعنی از سمت پایین میومدن، و از زاغت الابصار، چشماتون ابصارتون زاغ شده بود داشت میزد بیرون. سختی های امروز جامعه رو ببینید، یه دفعه 60% ارزش پول ملی میفته. یعنی اگه شما قبل از عید 1,000,000 تومان درآمد داشتید باهاش میتونستید 1,000 تا بطری آب بخرید، اگه این بطری آب 1,000 تومان بود، 1,000 تا 1,000 تومان شد 1,000,000 تومان. شما امروز میتونید 400 تا بخرید، یعنی 600 تاش کم شد. داره چشم مردم زده میشه بیرون از فشار اقتصادی. و بعد میفرماد و بلغت القلوب، این داشت قلبتون از دهانتون میزد بیرون. چقدر فشار سنگین بوده. اما میفرماد این کسی زمین به خدا نمیشد. ما امروز زمین میشیم به اسلام، به آقا، به حرکت نظام، به خدا. امتحانه. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، چقدر این آیه رو تکرار میکرد که مردم حساب میکنن که همین که ادعای ایمان کردن ترکشون میکنیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. بابا ما 40 سال انقلاب رو پا نگه داشته، خدا برامون داره امتحان مرحله 40 سالگیمون انجام میده. میدونید بعد از این مرحله رهایی شد، بعد از این مرحله بود که پیامبر اینا رفتن مکه رو فتح کردن، چون 4 تا شد دیگه، اول بدر بود، بعد احد بود، بعد خندق بود، بعد فتح مکه. یعنی این امتحان سخت احزاب که گذشت، خدا اون فتح المبین رو رقم زد، فتح مکه. دهه 4 عمر انقلاب اسلامی دهه بسیار حساسیه دوستان. این دهه که تمام شد، الان داریم وارد دهه 5 میشیم، جان بولتون مشاور امنیت ملی فرعون ترامپ اعلام کرد چندی پیش، گفت جمهوری اسلامی جشن 40 سالگرد انقلابش رو نمیتونه برگزار کنه، تا قبل از دهه فجر نابود میشه. صراحتا اعلام کرده باشیم. حالا تحریم رو که برجام رو که به قول عوام اینا کلن گذاشتنش کنار، پارش کردن. بعد از برجام آمدن تحریم های قبل از برجام و 15 مرداد امسال برگردوندن. 13 آبان روز استکبار ستیزی دو سه ماه دیگه قرار تحریم های بسیار عظیمی رو برگردونن. ریت کیه؟ یکی از استراتژیستاشون پارسال آخر مرداد، آخر تیر اول مرداد صراحتاً نوشت که باید خزانه کشور ایران خالی بشه تا بتونیم بزنیمشون زمین، که متاسفانه این اتفاق داره میفته. 57 تن از طلای کشور رو کردن سکه، ریختن تو بازار. دو ماه پیش رفت تو گلوی یه گروه به خصوصی که رئیس پلیس تهران آمد تو تلویزیون گفت یکی دو تن خریده، نگفت یه چند دونه. یعنی انگار طرف بیل لودر رو انداخته دو تن، 2000 کیلو برده بالا از 57 تن. 11 میلیارد دلار از بودجه از ذخایر ارزی کشور رو ریختن تو بازار 4200 تومان. یه گروهی رفتن گرفتن، هنوزم لیستش رو درست حسابی منتشر نکردن ببینیم کیا گرفتن. اون چیزی که جریان انقلابی باید در صحنه عمومی پیگیری کنه ایناست. ما اصلا نباید تردید داشته باشیم نسبت به اصل حرکت اسلام و انقلاب و امام. اما آنچه که باید ما رو سرگرد نکنن تو فضای سایبر، حالا یه روز یه هنر میشه یه چیزی میگه، فرداش یه کسی یه توییتی میزنه، اونجا یه سخنرانی میشه، یه اتفاق میفته اونجا، هر هفته یه بازی برای ما درست میکنن تا ما غافل بشیم که آقا 11 میلیارد دلار چرا ریخته تو بازار اینجوری شد. مشکلات اقتصادی کشور راه حل داره، راه حلش هم اقتصادی نیست، پس چیه؟ قضایی و امنیتیه. یعنی چی؟ ما یه تشتی داریم، این تشته یه دبه 10 لیتری بودجه بیشتر نیاز نداره. تشت مالی کشور یه تشت، یه دبه 10 لیتری خالی کنید داخلش بس 80 میلیون ایرانی. 100 تا سوراخ داخل این ایجاد شده، دیگه تشت نیست، اسمش آبکش. این آبکش زیر هر کدوم از این 100 تا سوراخ یه 7 8 تا دهن هست اینجوری باز شده. شما 10 لیتر بودجه کشور رو می‌ریزی داخلش، می‌بینید آب نمون توی چیکار کنیم، بودجه کم بردیم، مالیات رو اضافه کنیم، 10 لیتر هم مالیات می‌ریزی می‌بینید کفاف نداره، چیکار کنیم؟ آقا سرمایه‌گذار خارجی بیاد، سرمایه‌گذار خارجی بیاد، اونم جمع می‌کنه می‌ریزی باد، می‌بینید آب توی نمون، چیکارش کنیم؟ پس این بیکاری حل نشد، مشکل مردم حل نشد، مشکل اشتغال حل نشد، شکم مردم سیر نشد، چیکار کنیم؟ گردشگر خارجی بیاد اینجا روسریش هم برداشت عرق و ویسکی و کنیاک و آرگو و آبجو و این چیزاش هم برد خورد، فقط یه پول خرج کن، ما اینجا پول کم بود داریم. خدا میدونه اگر تمام ثروت جهان هم بیارن بریزن تو این نظام بودجه جمهوری اسلامی تا این 100 تا 200 تا سوراخی که زیر این آبکشه هست کیپ نشه، سیری نداره. یه سوراخیه گفتم دیگه تو وزارت این چیزایی که حالا لو رفته شما خبر دارید، مثلا صنعت معدن تجارت، یه سایت یه سری جوان و مرد و زن رو گذاشتن اونجا آقا ثبت سفارش کنید، بعد معلوم میشه اینا خودشون ثبت سفارش میکردن برای خودشون دلارا رو میگرفتن، خودشون وارد میکردن، خودشون مثلا میفروختن. اگر یک دستگاه قضایی پرقدرت، یک دستگاه امنیتی پرقدرت باشه، دستگاه امنیتی چرا باید اشراف اطلاعاتی داشته باشه؟ تا دید اینجا یه سوراخیه، یه منفذیه، داری از اینجا هر چیزی می‌ریزی داره میره تو گلوی یه گروه به خصوص، گلوی اینا رو ببنده، اون سوراخ رو کیپ کنه، دستگاه اطلاعاتی خبر بده، دستگاه قضایی رسیدی سر و زر حکم اجرا کن. نداری. مشکل اقتصادی نیست، در وزارت نفت اون سوراخ رو کیپ کن، در وزارت جهاد کشاورزی اون سوراخ رو کیپ کن، کیپش کن، همین بودجه موجود کشور کفایت میکنه. اما وقتی که 11 میلیارد دلار میریزی تو بازار، دلار 4200 تومان، طرف میره یه چیز دیگه ای که داخل کشور داره تولید میشه رو میره از خارج میخره میاره تو بازار 7000 تومان میفروشه، نتیجه طبیعیش اینه که شما اوضاع رو بهتر نمیکنی. اینو ما باید مطالبه کنیم، چون میخوان این گفته نشود یا هر کی که بگه بکشنش دادگاه، یا برای اینکه صداهای اینجور حرفا شنیده نشود که رهبری داره داد میزنه فساد اجدهای هفت سر فساد رو باش مبارزه کنیم، هر روز تو فضای سایبر یه چیزی علم میکنن. خب جماعت انقلابی و حزب اللهی و
صاحب تفکر بسیجی هم میدو هم دنبال این حرفا. آقا تنبه کنید تو گوشاتون، حرفایی که اینا میزنن رو نشنوید، بامبولایی که درست میکنن رو نبینید، بذارید هر چی دوست دارن بگن. هدف اصلی و استراتژیک اینه که فساد زده بشه. جمهوری اسلامی سه تا مشکل داخلی داره: فقر و فساد و تبعیض. فرمود اصلاح یعنی رفع فقر، فساد و تبعیض. مردم فقر رو تحمل میکنن، فساد رو تحمل. مردم فساد رو ممکنه تحمل کنن، تبعیض رو تحمل نمیکنن. چرا مردم امروز نماینده مجلس بودن میشه تو مجلس داد میزنه میگه کاش یه خلخالی وجود داشت؟ چرا کارمون به اینجا رسیده؟ اگر اراده عمومی که الان اراده عمومی هست، اکثر مردم الان مسئله شونه که آقا بگیری چهار نفر باشون برخورد کنید، دستگاه قضایی هی توصیه به صبر میکنه. الان دیگه دستگاه قضایی ما دنبال اینه که مبادا حق کسی این وسط ضایع بشه، مبادا یکی رو بگیریم یه جوری مثلا از این بغل مغلا رد بشیم 80 میلیون نفر فدا بشه، چون اون یه نفر رو قراره مثلا ما اگه گرفتیم مبادا حق اون رو. واقعا اینقدر شما کیفیت کارمون بالاست توی جمهوری اسلامی که مولای درس کارمون نمیره. 5 سال با آقای بابک زنجانی داریم دادگاه برگزار میکنیم. اگه قرار بود از این پول در بیاد، پولاش در بیاد، دیگه پولاش کجاست؟ در اومده بود. ولی برای اینکه بقیه رو کاری کنی دفعه دیگه اونا این کارو نکنن، محیط رو برای وقوع جرم باید ناهم کنی. جرم شناسا میگن محیط رو برای وقوع جرم باید ناهم کنی. نیست محیط ناهم نیست. از این رو مسئله امروز ما دوستان اینه. خب آنچه که امروز دنبال یک پدیده جدی مطرحه در زدن انقلاب و نظام، همونی که تو جنگ احزاب بود، محاصره اقتصادی برای نابودی منابع داخل شهر مدینه و بعد تضعیفشون و بعد مؤثر شدن فشارها از بیرون. حضرت از داخل جبهه رو قوی نگه داشت، از داخل مردم غذا رو محدود و چه و چه استفاده کردن، از بیرون در دشمن تفرقه ایجاد کرد، در خط مقدم درگیری کنار اون کانال و اون خندق حضرت امیر و دیگران دشمن رو شکست دادن. ما توی این سه تا جبهه میخوایم بجنگیم، اصل جبهه همون داخلی است، این مبارزه با فساد. خدا میدونه اگر ما تلاشمون رو بذاریم در مبارزه با فساد و این اجدهای هفت سر رو بزنیم برمیگرده همه چیز. چارچوبش 100 سال پیش این موقع وقتی توی شوروی انقلاب شد، رهبر انقلاب شوروی لنین یه جمله گفت که آمریکایی‌های کپیتالیست این جمله رو الان آویز گوششون کردن. لنین گفت خواستی جامعه و کشوری رو زمین بزنی، پولش رو زمین بزن. خواستی جامعه رو نابود کنی، پولش رو نابود کنی. میلتون فریدمن، اقتصاددان اصلی صاحب رئیس مکتب شیکاگو در آمریکا، در کتاب سرمایه‌داری و آزادیش میگه که این جمله لنین اصل سازوکار عمل است. زورشون به جمهوری اسلامی نمیرسه دیگه. چه کار باید بکنن جمهوری اسلامی رو نابود کنن؟ پول جمهوری اسلامی باید نابود بشه. ما یک اشتباه از روز اول انقلاب داشتیم. جریان مالی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی جریان انقلابی نبود. یه موقعی توی برنامه رسانه‌ای گفتم کاش ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نمی‌داختیم، سپاه پاسداران بانک مرکزی را می‌داختیم. الان هر کی هر کجا بره بانک را بندازه، هر سازمان و نهادی، شورای نگهبان هم بانک را بندازه، بانکش خراب میشه، چون قوانین بانک مرکزی فاسده. 110 بار 7 تا مرجع تقلید فریاد زدن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. ما یک اشتباه استراتژیک کردیم. بانک مرکزی ما انقلابی نیست، نیست، لذا اصلا نمیفهمیم هر چیه. حالا سال 1992، 5 سال پیش، حضرت آقا تو دیدار مسئولین فرمود کشور از سال 90 یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو با ما شروع کرده. 2 هفته پیش قائم مقام نمیدونم اتاق بازرگانی چی از این مواردی بخشا تو مجموعه ساختار دولت گفته که من نمیفهمم این حرفا یعنی چی، جنگ اقتصادی یعنی چی، چرا کلمات نظامی به کار میبرید، علمی صحبت کنید، اقتصاد علم است. برو برداشت کروات انداخته گردنش تو حکومت جمهوری اسلامی، شده مقام مسئول. بعد میگه آمریکا میگه ما داریم با ایران جنگ اقتصادی میکنیم، رهبری میگه جنگ اقتصادی. ببین طرف قبول نداره، طرف باور نداره. معلومه که اینا باید بشینن میگن شورای نگهبان باید وزارت استصفا بشه جمع کنه، چون یه جایی مثل اتاق بازرگانی و غیره که شبه انجیو هستن اینا اینجوری نفوذ میکنن، همین افراد وقتی که از فیلترهای مثل شورای نگهبان عبور نکنن، مصادر و مشاغل کشور رو به خصوص در مجلس و در دولت و جای دیگه دست میگیرن، نتیجهش میشه این دیگه. مقصر ما بودیم که در تریبون ها اینا رو افشا نکردیم، باشون برخورد نکردیم، که انقدر وقیح شدن که آمریکا جیمز ریکاردز میگه آقا، یک کسی که کتاب جنگ ارزی رو نوشته داره توی اندیشکده کارنگی 5 سال پیش توضیح میده به کارشناسان و مسئولین آمریکایی که چجوری سال 90 ریال ایران رو نابود کردن 30-40%. فیلمش منتشر شده، اون فیلمو مجموعه ما زیرنویس کردیم، چون انگلیسیه زیرنویس فارسی کردیم، تو فضای سایبر موجوده. داره توضیح میده چجوری پدر اقتصاد ایران رو در آوردن و میگه چجوری انجام میدیم، ادامه میدیم. دشمن داره میگه من دارم جنگ اقتصادی و جنگ ارزی میکنم با شما، کارنسی وار، جنگ ارزی. مقامات مربوطه توی جمهوری اسلامی میگن که جنگ ارزی کجا بوده، چرا ما حرف نظامی میزنید اقتصادی حرف بزنید؟ این درد ماست. لذا اصل ما، اصل حرکت ما دوستان دهه پنجم، ما آماده میشیم که انشالله برای دهه پنجم حرکت ویژه انقلاب اسلامی رو جلو ببریم. انقلاب از این گردنه به حول و قوه الهی عبور خواهد کرد، شک نکنید. اپوزیسیونی که برای نظام چیدن بعد 40 سال هنوز پسر پهلویه، بعد 40 سال هنوز بیوه رجبیه که 17,000 شهید ترور از ما گرفت، یه سری چیچی نیوز هم را انداختن، این از اپوزیسیون خارجی. در داخل هم ما داریم امتحان الهی میشیم. اگر ما از این امتحانه بیرون آمدیم، ما مردم به خصوص جریان انقلابی و جریان حزب اللهی، نظام پیش میره. و الا اگر ما این امتحان رو نتونیم تحمل کنیم، کار جلو نمیره. نکته کلیدی اینه دوستان، دعوا تو دهه پنجم دعوای الله یا هواست. باز رهبری تو همون سخنرانی سال 95ش به دانشجوها تاکید میکنه اصل مسئله، مسئله خودسازی. دهه اول انقلاب اسلامی دهه نفی بود، نه شرقی نه غربی. دهه دوم انقلاب اسلامی دهه حیرت بود. حالا ما شرقی غربی نیستیم، چی هستیم؟ سنتی هستیم یا مدرنیست؟ نه سنتی هستیم نه مدرنیست. چرا؟ مدرنیستیم، سنتی نیستیم. نه ما سنتی هستیم، مدرنیست نیستیم. دهه حیرت بود. دهه سوم دهه این بود که آقا اون حرفا مال جامعه مدرنه، جامعه مدرن اصالت میده به بشر، ما انقلابی کردیم، الهی، اصالت مال خداست. اصالت الله، اصالت خدا یا اصالت بشر، اومانیسم یا تروئیسم، شدن حقوق بشری. یه موج را افتاد تو دهه سوم تو ایران، جریانات حقوق بشری، هر کی می‌خواست انقلاب رو بزنه شده بود جریان حقوق بشری، اصلا جریان حقوق بشری. دهه چهارم که اولش با فتنه 88 شروع شد، دهه این بود که آقا بالاخره دهه نفی، نه شرقی نه غربی، دهه حیرت، سنت یا مدرنیسم، دهه اصالت خدا یا اصالت انسان گذشته، دهه مقصده. ما میخوام بریم به سمت نور یا ظلمات. سوره بقره آیه الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی مؤمنینه، میگیره خارجشون میکنه از ظلمات، میبرشون به سمت نور. والذین کفروا، اما اونایی که ایمان نمیارن کافرن، اولیاءهم طاغوت، یه ولی ندارن، خیلی زیاد ولی دارن، ولایتاشون طاغوته. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اتوبان دو طرف است، ظلمت و نور. الله مؤمنین رو خارج میکنه از ظلمات، میبره به سمت نور تا تواقیت و تاغوت ها کفار رو خارج میکنن، از نور میبرن به سمت ظلمت. جمهوری اسلامی پخته شد، فتنه سنگینی به نام فتنه 88 رو از سر گذرون، اهل ظلمت فرار کردن رفتن تو آمریکا و انگلیس. ظاهرش توشون روحانی هم بود، توشون حزب اللهی پیشینی هم بود، وزیر هم بود، تئوریسین انقلاب هم بود، از سروش گرفته تا عطاالله مهاجرانی، از به اصطلاح کدیور گرفته تا خیلی، این همه یا بسیجی بودن یا پاسدار بودن یا روحانی بودن یا تئوریسین انقلاب بودن یا وزیر بودن یا وکیل بودن. اما ظلمت ایالات متحده، ظلمت کفری که در ایالات متحده و کفر طاغوت اونجا داره رقم میخوره و فرعونی ها، اینا رفتن به سمت همون. دهه پنجم دهه بسیار دشواریه، همون دهه‌ای که پیامبر باش درگیر بود. پیامبر حرص میخورد، جوش میزد که چرا مردم دینشون رو، در سوره فرقان خدا فرمود پیامبر چرا حرص میخوری؟ مرعیت من اتخذ الها و هوا، رؤیت کردی اینایی رو که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون، یا الله یا الهی به نام هوای نفس، میگیم لا اله الا الله. شعار توحیدی ما اینه دیگه، لا اله الا الله. 7 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین، که 80 میلیونش ایرانیه، 7 میلیارد هوای نفسی که اله گرفته میشه، خدا گرفته میشه. پیامبر دیدی اینا رو که هوای نفس خودشون میگیرن اله خودشون؟ اف انت تکون علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی؟ آقا ما مطلق وظیفه داریم همه رو راه راست هدایت کنیم. خدا به پیامبرش میفرماد نه، دیدی اینه که هوای نفس خودشونو میگیرن خدای خودشون اله خودشون؟ اف انت تکون علیه وکیلا، تو که برای اینا وکیل نیستی پیامبر. حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون، میشنون او یعقدون، تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا میبینن، مثل حیوان، مثل خوک، بله هم عذر، بلکه در گمراهی بیشتر. این ملتی که امام میفرمود نمونهشو هیچ پیامبری حتی پیامبر اسلام نداشت و این ملت بودن که انقلاب پیروز شد، الان باید این ملت رو بگیره. چجوری باید بگیره به نظر شما؟ کاری کنه که به جای الله تو قلب مردم هوای نفس اله مردم بشه. دعوا اینجاست، تو دهه پنجم دعوا اینجاست. بسیار دعوای سخت، بسیار کار دشواری داره. الله در قلب این مردم بوده 40 سال انقلاب دوام آورده. این الله رو باید بزنه به جاش، بگه ببین برو همون هوای نفست هر چی میگه رو، این دلم میخواد رو، هر چی دلت میخواد بهش میگن لسه. شما کلمه لیبرالیسم رو شنیدید؟ لیبرالیسم یه میوه، یه میوه دیگه برا نسبت میوه. بعضی میوه ها اصلا مثلا حلوم دیدید هسته مرکزی داره، لیبرالیسم یه هسته مرکزی داره به نام لسه. لسفر یعنی ولش، آمیانش تو قبیلی بلیش، فلسفیش یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بده، این حرامه، این واجبه، این مکروه، این مستحبه نکن، میخواد عرق بخوره ولش کن، چرا میگه حرامه؟ نماز بخونه ولش کن، چرا میگه واجبه؟ لسفر. کلمه اقتصاد بازار آزاد یعنی چی؟ فری مارکت، یعنی لسفر، یعنی بازار و ربا رو توش ولش کن، ولش. ما با لیبرالیسم داریم میجنگیم. چرا امام به مرحوم منتظری نوشت که وقتی عزلش کرد نوشت تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها، و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته؟ چون لیبرالیسم یعنی زدن حرام و حلال و حدود الهی و، یعنی ولش کن، بذار نفسه هر چی میگه انجام بشه. پیامبر دیدی اینا رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، میگیرن خدای خودشون؟ تو که برای اینا وکیل نیستی، شقی و اهل شقاوت، بدبخت کسی که رسول خدا بر او وکیل نباشه. ولایت الله، وکالت رسول الله بر او نباشه. این مردم بعد از جمهوری اسلامی بگیره، از نظام بگیره، از امام زمان بگیره، از مقام معظم رهبری بگیره، چه جوری میگیره؟ ابلیس باید این مردم رو درگیر هوای نفسشون. ما یه مردمی داریم که بی‌نظیرن در تاریخ، همین مردمی که اینجوری رانندگی میکنن و این برخورد رو ازشون میبینیم در تاریخ لنگشون نبوده. حالا هی مقایسهشون میکنن با ژاپنیا، با چینیا، با آمریکایا، با اروپایا، خدا میدونه هیچ کی شبیه ملت نیست. یه ویژگی داره، نکته آخرم اینه، اون ویژگی چیه؟ حلال زادگیشون. سازمان ملل 4-5 سال دچار یه بحران جدی است. خب میدونید بحران آب و هوا اصلاح شدنی نیست. اعلام کردن که تا 2050-2060 میلادی همین مصیبت ادامه پیدا میکنه. فقط خشکسالی و کمابی تو ایران نیست، جهان داره نابود میکنه. اون وضع محیط زیست. یه فیلم آمریکایی براش ساختن که چند وقت پیش تلویزیون خودمون هم پخش کرد، زمین 2100. که تا سال 2100 چه اتفاقی میفته؟ الان 2100 که بخش اومده از آمریکا میره زیر آب، اروپا میره زیر آب، هم جای مختلف یخ‌ها داره آب میشه توی قطب، اقیانوس میاد بالا، جمعیت آمریکا باید مهاجرت کنه بره توی کانادا، جمعیت چین و هند باید مهاجرت کنه بره اون شمال روسیه. اوضاع خوب نخواهد بود. میگه سال 2050 میلادی، 30 سال دیگه، جهان جمعیتش میشه 10 میلیارد نفر، فقط برای 3 میلیارد نفر غذا و آب و انرژی وجود داره. 7 میلیارد نفر باید بکشن دیگه. اینا نشانه آخر زمان هستی. پس محیط زیست که اصلاح نمیشه، اقتصاد جهان هم که پاشیده، شک نکنید مسئله اقتصاد ایران نیست. خیانت بعضی از مدیران نظام و بعضی از اقتصاددان‌ها این بود که نیومدن تو تلویزیون بشینن به مردم بگن اقتصاد جهان پاشیده. اقتصاد جهان 67 تریلیون دلار بدهی داره. از کجا؟ از اینکه همینجوری کاغذ بدون پشتوانه چاپ کردن و اسم پول ریختن تو بازار. اینم از اقتصاد جهان و از محیط زیست. اما مسئله اجتماعیش، مسئله فروپاشی اجتماعی تو بحث حرامزادگیه. الان از سال 93 تا امسال سازمان ملل داره هر سال نهادهای NGO که اینا رو تهیه میکنن میدن اونو منتشر میکنن آمار حرامزادگی رو میدن. این خیلی نگران کننده است. خب چرا نمیشد همراه انبیا و ائمه انسانهای بزرگی باشن؟ چون یه بحرانی داشتن، بحران حرامزادگی. در تاریخ بی سابقه از این حجم زیاد انسان حلال زاده. اگر پیامبر ما کل رسالتش در یک نکته خلاصه شده باشه، اینی برسل او تمم مکارم الاخلاق، در یک نکته خلاصه شده باشه، این که بعد 1400 سال مردمی آمدن که براشون حلال زادگی یک ارزش مهمه، همین کفایت میکنه. کشور کولومبیا تو آمریکای لاتین 84% حرام زاده داره. این گزارش رسمی، غیر رسمیش خیلی میشه. آمریکای لاتین رو به لجن کشیده فرهنگ آمریکا. برزیلی ها، آرژانتینی ها، همه بالای 60-70%. یعنی 100 تا آدم تو خیابون راه میره 70%شون حرام زاده است، معلومه پدرشون کیه. در اروپا بدترین وضعیت رو فرانسه داره. سال گذشته و امسال دو سال پیاپی کمیته صیانت از خانواده‌شون دارن میان اینجا که آقا به داد ما برسید چیکار باید بکنیم نجات بدیم. 57% فرانسوی‌ها به طور رسمی حرام زدن. حالا این آمار رسمیه. آمار غیر رسمیش بیشتر. تو سایتاشون برید تا بالای 80% هم هست. آمریکا و انگلیس یکیشون 41-42%، یکیشون 48-49%. همجوری دیگه عدد میاد پایین. در منطقه ما ترکیه با 3% و رژیم سکولاریستی با 6%. ما جامعه‌مون به قول قوه الهی به حمد الله به قدری از این موارد، از این آلودگی ها پاکه که اگرم باشه انقدر کمه که به چشم نمیاد. عامل مهم این که این انقلاب پا مونده و این مردم گوشهای دلشون شنوای حرف حق قرآن و ائمه و انبیا و شخص مقام ولایت هست، یه عامل اصلیش حلال زادگی شد. نزدیک 300-400 تا روایت داره قضیه حلال زادگی و سازوکارهاش. لذا این مردم حلال زاده که پایه‌شون خوبه، فونداسیونشون خوبه، شیرازه‌شون خوبه، این مردم رو باید بگیره. بابا ای بعد 1400 سال از کربلا دوباره یه جوانی بلند میشه مثل امام حسین میره اونجوری سرشو ببره، محسن حججی، بعد به بچه‌ش می‌نویسه که کاری کن که خدا عاشقت بشه خوب می‌خرد. بابا تو عصر ماشین پورشه و وبسایت‌های مستهجن و پیج اینستاگرام و موبایل نمیدونم آیفون مدل فلان و دوست دختر مدل بمان و اینا، این هنوز دغدغش اینه که کاری کنه بچه‌شو خدا خوب بخره. میشه آیه 111 سوره توبه دیگه، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میخره مؤمن رو، مال و نفسش رو. آیه رو برای بچه‌ش چجوری وصیت میکنه؟ کاری کن تو زندگیت خدا عاشقت بشه، خدا خوب میخرد. وقتی که امام حسین از اینا 72 نفر داشت، امروز شخص حضرت آقا در سراسر کره زمین از اینا 72 میلیون نفر داره، خب انقلاب اسلامی که زمین نمیخوره. حضرت پایه ها رو خوب چیده برای نهضتش. لذا دشمن تو دهه پنجم یه مبارزه با ما داره، مردم ما به خصوص نسل بعد ما، پسر دخترای نسل بعد جامعه ما رو هوای نفس بگه پسر جون دختر جون ببین هوای نفس چی میگه، هر چی دلت میخواد اون عملی بشه. ما یه مبارزه داریم برای اینکه الله در قلبمون باشه یا هوا. اینه که مدام شخص رهبر انقلاب داره روی قضیه تاکید میکنه، مدام داره میگه که آقا اصل مسئله اینه که توی دهه پنجم ما باید بریم بنویسیم. نگران اتفاقاتی که تا 13 آبان میفته نباشید، فشار اقتصادی میدونم بیشتر میشه، امتحان ریخته میشه، چلونده میشه، صبر کنید. موج بعدیشون نهده سالگرد آشوبهای پارسال، موج سوم هم که انشالله روز 22 بهمنه. ما این ستا مقطع رو به قول قوه الهی پشت سر میگذاریم، نظام برای خنثی کردن مخاطرات آماده است. هماهنگی و همکاری با اروپا برای اینه که بی‌آبرویی اینا روشن بشه. خدا پس گردنی زده پشت گردن ترامپ، دادگاه های ترامپ شروع شده، شرایط برای جنگ نظامی آماده نیست، دست به این کار بزنن گور خودشون کندن. فقط و فقط تمرکزمون رو باید بذاریم داخل رو تقویت کنیم، اول همه روحیه های خدا. در اصول نوگانی جنگ اصل اصلی و اساسش روحیه است، هشت اصل دیگه جنگ فرق، اصل اصلی روحیه است. روحیه ما داره تضعیف میشه، یعنی ابلیس وسوسه‌هاش اثر کرد. در زدن فساد، مبارزه با فساد، ذره‌ای نباید درنگ کنیم. مبارزه با اجدای هفسر فساد شدید میخواد. ما برای این قضیه آماده ایم. علی علیه السلام شهید راه عدالت خودش شد، آمد فرمود این بیت المال رو برده باشید مهر زنانتون کرده باشید پس میگیرم. آمدم تو مسجد کوفه شهیدش کرد. اینه که بدانند صاحبان دنیا گرایی، اگر در مقابل دین ما بایستن در مقابل دنیا شده نیست. این جمله امام راهب بود. لذا مسئله ما مبارزه با فساد. مسئله بعدیمون هم اینه که برای دهه پنجم باید آماده بشیم. انشاءالله پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که از 1400 سال دیگه تا 1500 رو تبیین کرده، این پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی رو از رسانه ها، از تریبون های عمومی، در دانشگاه ها، در محافل عمومی به مرور مطرحش میکنیم. پروژه قرن آینده انقلاب اسلامی طراحی شده، اصلا نگران نباشید. نظام به حول قوه الهی امسال رو میگذرونه و دشمن روسیاتر از همیشه خواهد شد. هیچ وقت انقلاب اسلامی انقدر قوی نبوده و هیچ وقت آمریکا انقدر ضعیف نبوده. بلوک بندی های اصلی قدرت داره در جهان تغییر میکنه. باشگاه تحریمی ها داره به وجود میاد. روسیه تحریمی، ونزوئلا تحریمی، ترکیه تحریمی، ایران تحریمی، بلاروس تحریمی. بعد همه دنیا رو تحریم کنن آمریکایی ها دیگه. جنگ تجاری هم که بینشون جدی است. هدف استراتژیک نظام تقویت پول ملیه. لذا اصلا نگران نباشید. آنچه در صورت ظاهر صحنه سیاست کلان کشور میبینید با اهداف کلانی که شخص رهبری داره پشت قضیه اداره میکنه، نباید ما رو گول بزنه. بعضی از اینا برای پالس و دشمنه. نگران نباشید. فقط و فقط این نکته رو مد نظر داشته باشید که رزق من حیث لا یحتسب، رزق که از جایی که نمیدونیم چجوری نصیب نظام شده، رزق من حیث لا یحتسب، خدا میفرماد رزق از جایی بهتون میدیم که حسابش رو نمیکنیم. نظام تا الان با رزق من حیث لا یحتسب جلو رفته، از اینجا به بعدش هم همین. ما برای زمین سازی ظهور آماده ایم که توی مسیر جلو بریم. انشاءالله خدا انشاءالله به شما عزیزان در حوزه ناظرین شورای محترم نگهبان توفیق روزافزون عطا کنیم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدایا در زمین سازی برای ظهور حضرت این توفیق رو نصیب ما بفرما که شهادت نصیب ما هم بشود. خدایا منت بگذار بر این جمع عزیز، این عزیزان رو زمان ظهور حضرت، چشم این عزیزان به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. خدایا منت بگذار بر ما، سایه حضرت آقا رو تا زمان ظهور بر سر ما مستدام بدار. منت ویژه بر ما بگذار زمانی که نماز جامع آزادی قدس، نماز جماعتش برگزار میشه، این جمع عزیز اونجا حضور داشته باشن. خدایا ملت ما لایق بهترین ها هستن، میدونم امتحان دارن میشن، ولی خدایا از این امتحان سختی که در سوره احزاب چارچوبشو فرمودی، از این فتنه عظیم مردم ما رو انشاءالله عبور بده و توفیق بده که این بنده حقیقی که اینجا در محضر این عزیزان سرشون امروز درد بردن، در این مسیر شهادت نصیب ما هم بشود. خدا انشاءالله شما رو سالم و سلامت بداره. به نبی و آله صلوات.